أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. امام سجاد علیه السلام می فرمان: حدثتنی اسماء بنت امیس قالت کنت عند فاطمت علیه السلام اذ دخل علیها رسول الله و فی عنقها قلادت من ذهب کان اشتراها لها علی ابن ابی طالب علیه السلام من فی، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، لا يقول الناس إن فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة، فقد تأتها وباعتها واشترت بها رغبة فأعتقتها، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله. امام سجاد میفرمان که اسماء بنت امیس برای من نقل کرد که من در محضر صدیقه طاهره بودم که رسول اکرم وارد شد، در حالی که در گردن حضرت یک گردنبندی از طلا بود که علی علیه السلام برای او خریده بود از غنایم. رسول اکرم فرمود: فاطمه، نکنه مردم بگن که فاطمه دختر محمد لباس قلدران رو می پوشه. حضرت اون گردنبند رو از خودشون جدا کردند و فروختند و با پولش برده ای رو خریدند و آزاد کردند و این کار مایه خوشنودی رسول اکرم شد. بله، تعلق به دنیا که نبوده در اونجا، ولی ظهورش هم خوب نیست، به خصوص برای ما آخونده. در حد ضرورت هر که از این دنیا استفاده کنه، قیامت یقیناً خوشنودتر و خوشحالتره. خب، یه مسئله دیگه ای که باز آخوند در بحث تمایز مطرح کردند اینه. می‌فرمایند یک جمله از فلاسفه معروفه و اون این است که قالوا الفردان من نوع واحد ان اتحدا محلهما کان امتیاز و احدهما عن الآخر به زمان. دو فرد از یک نوع، مثل اینکه نشستن دیروز زید در اینجا و نشستن امروزش، دیروز نشسته بود امروزم نشسته، این دوتا دو فرد از یه وضعه. وضع نشستن یه نوع وضعه. خب تمایزش به چیه؟ گفتن اگر دو فرد از یک نوع در یک محل بود، چون وضع دیروزی در همین بدن بود، امروزی هم که تو همین بدنه، گفتن خب اگر اینطوری باشه تمایزشون همواره باید به زمان باشه، یعنی زمان اون دیروز بوده زمان این امروز. دو فرد از یک نوع اگر محلشون یکی بود، یعنی در یه جا تحقق پیدا کردن، که این قهرن میشه مال اعراض و یا صور، صور نوعیه که بالاخره دارای محلن، چون محل و حلول فقط مال وجودهای لغیرهه. یه جا آخوند شادم در چند جا حلول رو ایشون معنا کردن. حلول عبارت از این که یه چیزی وصف به چیز دیگه باشه، وجود لغیره برای او داشته باشه، موجود لغیره باشه. خب این حرف رو زدن وقت بعضی ها اشکال کردن فعورد علی به انال یوم و امسه فردان من الزمان. دیروز و امروز دو فرد از زمانه. خب زمان چیه؟ زمان معتقد بودند که عبارت است از مقدار حرکت فلک. اینو یه بار دیگه هم به نظرم اینجا گفتیم که حالا ما اینجا باز میکنیم، این به عنوان یک پرانتز باز میکنیم که میگفتن که الخلع و محال، خلع محال، یعنی نمیشه فضایی باشه و جسم در آن نباشه. خلع از وجود نمیگفتن، خلع از وجود ما هم میگیم محاله، یعنی جایی نمیشه که هستی نباشه. چرا؟ چون خدای متعال یک وجود لایتناهاست و هر جا شما حساب کنی او چیه؟ هست. پس بنابراین جایی که هستی نباشه معقول نیست، مگر اینکه وجود واجب رو وجود لایتناها بگی. تو هر مکانی هست، تو هر زمانی هست، هر جایی در نظر بگیرید او هست. اونی که میگن آیا خلع محاله یا محال نیست که فلاسفه ما میگن محاله. خلع یعنی یه فضایی باشه جسم توش نباشه. فضای خالی از جسم محاله. بر این اساس میگفتن که فل، حالا اون وقت میگفتن که خورشید میچرخه، زمین مرکزه، ماه مثلا میچرخه، منتها بعد میدیدن که اگه بگن ماه یا خورشید میچرخه که پس بعد بگن یه خلایی هست دیگه، یعنی یه فضای این طرف طرف خورشید خالیه. چجوره؟ خورشید میچرخه تو این فضا، این که میشه محال. اون وقت قائل میشدن به چی؟ فل کرات السیاره فی الحقیقت اجرام ثابتتون فی سخن الفلک. میگفت این عالمی که شما میبینید یه مرکزی داره، این زمینه، زمین که مجموعه است از آب و خاک، یعنی یک کره است، چاله هاش آب توشه، اونجاهای دیگه هم که خاکه، چاله خاکی است که چاله هایی داره، چاله هاش توش آب. در طبیعیات قدیم مرکز عالم زمین بود، مرکز عالم ماده. خب این که آب و خاک، اطرافش هم معتقد بودن یک لایه که امروز هم میگن حواس. بله بله، کره یعنی صاف، کره یعنی گرد، کره یعنی صاف نیست. گفتن زمین کره است، کرویه، اطرافش هم چیه؟ حواس، با یه کلوفتی مثل یه پرتقالی که اون لاش، اون قسمت خوردنیش خود پرتقال زمین، این پوست روش به خود سالا در نظر یه پوست کلوفت، اینم میشه چی؟ هوا. معتقد بودن پس خاک و آب در خود این کره اول مجموعاً یک کره رو تشکیل میده، یک کره هوا داریم. منتها کره اول که کره آب و خاک باشه پره، ولی کره دوم یک کره ایست که توش خالیه، چون توش زمینه دیگه، زمینه. یک کره دیگه هم روی این قائل بودن و اونم اسمش بود کره نار. میگفتن اینم ناره، آتیشم اطراف هوا رو گرفته. دلیلش اون چی بود؟ میگفت ببین، وقتی شما یک کلوخ رو از رو زمین بلند بکنی ولش کنی، میره کجا؟ میره به سمت زمین. اما آتش وقتی روشن میکنی میره به سمت بالا. پس معلوم میشه جای اصلیش اونجاست. پس یه کره آتشی اونجا وجود داره که این میره به سمت او. همینطور که هوا میره بالا، هوا میره بالا، این فرض کنید مثلا فوت بکنید، فوت به سمت پایین نمیره، اگه خود آزاد بشه تا فشار دهن شماست به همون سمت فشار دهن، ولی شما آزادش کنی میره بالا. آزاد که میشه میره بالا. تا اینجا میش گفتن عالم عناصر، عالم عناصر یعنی عناصر که آب و خاک و آتش و هواست، اینجا این وسط. بعد از این معتقد بودن به این که فلک قمره، همین یکی رو توضیح بدیم برای بقیهش کافیه. فلک قمر هم میگفتن چیه؟ اونم یه دونه کره است. فلک قمر یه دونه کره است، فلک غیر خود قمره، یه کره است. خیلی جسمیست لطیف، جسم لطیف، کلن اطراف آتش رو که فرا گرفته، اسمش فلک قمره. این ماه چه کار است؟ گفتن این ماه، حالا ما خیلی خلاصش کردیم و خودش چندین فلک داره، برای اینکه قمر حرکات مختلفی داره باید همه این حرکات رو توجیه عقلی میکردن، لذا اومدن انواع فلک تو در تو قائل شدن که اگه این رو ما بخواییم بازش کنیم وقت باید یه نیم متر مثلا اینجا برایش فضا در نظر بگیریم که اون فلک های تو در تو رو بتونیم بکشیم. الان هم دقیقا یادم نیست، ولی اونیش که مهمه اینه که آقا این ماهی که شما داری میبینی یه چیز ثابته، مثلا این ماه، ماه حرکت نداره. پس چیه؟ گفتن مثل این نگین انگشتر. چجور به این حلقه وصله؟ حلقه که حرکت میکنه و حرکت میکنه، اون فلکه حرکت میکنه. کدوم بود فلک؟ اینی که گفتیم مثل فلک مثل کره ناره، کره هواست، اینم فلک قمره، اونه که حرکت میکنه. چرا؟ چون اگه غیر این بگی خلع میشه. اون که حرکت میکنه چجوری میچرخه؟ تو جای خودش همینطور داره میچرخه. ماه که یک موجود ثابته توی فلک قمر، به دلیل اینکه فلک میچرخه اون میچرخه. همینو میخواستیم بگیم که پس زمان مقدار حرکت فلکه. اون تا کدوم فلک؟ اینا مال بگیم تا آخرش. پس این فلک قمر است و بعدم یه فلک دیگه ای هست، عطارد و فلک عطارد، و این همین در مورد قمر گفتیم، در مورد عطارد هم میاد، یه فلک دیگه روش، اینا همه مثل پوست پیاز. میگفتن افلاک پوست پیازی، یعنی همین فلک زهره، بعدم باز فلک شمس. گفتن خورشید هم یه همچین چیزیه، یه فلکی داره که خودش مثل یک قلمبه آتش تو این وسطه، این وسط ثابته، منتها اون فلکه که میچرخه او هم میچرخه، بالا سر شما میاد میشه ظهر و میره پایین غروب و طلوع میکنه میشه صبح و امثاله. شمس بعد یه فلک دیگه ای قائل بودن مریخ، بعد یکی دیگه قائل بودن مشتری، فلک مشتری، فلک مریخ، فلک زحل، یه فلکی هم قائل بودن برای همه فلک ثوابت. اینا سیارات بودن، گفتن هفت سیاره داریم که حرکت میکنن، سیر دارن، میبینید که از این طرف میاد اون ور، یه بالاخره طلوع داره غروب داره، ولی یک ستاره هایی هم هست که اونها رو بهش میگن ثوابت، به دلیل اینکه خیلی حرکت روشنی نداشت، ولی اونها هم قائل بودن به اینکه حرکت داره اما خیلی کنده، مثلا یک میلیارد سال شاید یه دور به چرخه یا نچرخه، قد کم. اونا رو میشون همه رو موردن توی یه فلک، میگفتن اینا همه مثل میخای متعددی هن که توی میخای نقره‌ای یا چراغ‌های روشنی که توی اون فلک ثوابتن. اون وقت یه فلک دیگه هم قائل بودن فلک الافلاک، فلک الافلاک گفتن زمان حاصل حرکت فلک الافلاک، یعنی چه؟ یعنی اونه که وقتی میچرخه همه میچرخه، غیر اینا که خودشون هر کدوم یه حرکتی دارن اونم یه حرکتی داره. حالا زمان بالاخره حاصل حرکت فلک، حالا یا فلک الافلاک یا خورشید یا هر چیز دیگه بگید، مهم اینه یوم و امس فردان من از زمان و محلهم الفلک، یک فلکه که اون داره میچرخه، حرکتش عین وجودشه، زمانم که عین حرکته، چون زمان رابطش با حرکت همون رابطه جسم تعلیمی با جسم طبیعی. میگن آقا جسم طبیعی اون جوهر سه بعدیه، حجم چیه؟ حجم میگه همین سه بعد، منتها شما یه حالتی در نظر بگی که وصف باشه برای این جوهر و مایه تعین این جوهر باشه. این از نظر تحلیل عقلی تفکیک میشه از خود اون جوهر، و الا از نظر وجود خارجی به عین وجود اون جوهر سه بعدی که اسمش جسم موجود میشه. حالا مستشکل میگه آقا روز امروز و دیروز دو فرد از زمانند و محلشون هم فلکه. خب شما گفتید حرف دو فرد از یک نوع که محلشون یکی باشه امتیازشون به زمانه. خب بگو ببینیم امروز و دیروز امتیازش به چیه؟ اینا خود زمانند. اشکال شده به این که یوم و امس فردان من از زمان و محلهم الفلک فامتیازهما، ممتازم که هستن، بالاخره دیروز دیروز بود و تموم شد و رفت، امروز هم امروز دو روزن، ممتاز هستن. خب امتیازشون به چیه؟ شما گفتید امتیاز همه دو فرد از یک نوع که محل واحد داشته باشن همه مصادیقش به زمانه. حال خود زمان به چی؟ فامتیازهما بمازا، این اشکال اینجا رو چه کار میکنی؟ با اون قانونی که دادی چرا یه حرفی زدی که توش بمونی؟ خب ما الان اینو اشکال میکنیم، این کجاست؟ دو تا فرد از زمان امتیازش به چیه؟ خب آخون میفرمان که جناب شیخ اشراق وقتی اینو مطرح کرده گفته بعضی گفتن این امتیازش به خود زمانه، چیزای دیگه امتیازشون به زمانه، زمان امتیازش به چیه؟ به ذات خود. شیخ اشراق گفته این حرف گنگیه، حرف گنگیه. مولا صدر میگه چی گنگیه؟ حرف خیلی روشنیه. زمان دیروز با زمان امروز امتداد همدیگه هستن. جواب پس اینه و عجیب به ان الزمان حقیقته ممتدتون غیر قاره. حقیقتش یه امتداد غیر قاره دیگه. خب اگه امتداد غیر قاره، ای متغذیتون متجدده، یعنی مرتب داره میگذره و از نو به وجود میاد. هی نو به وجود میاد. تغذی نسبت به گذشتشه، گذشتش داره تموم میشه میره، آیندهش هم داره مرتب به وجود میاد. این حقیقتش. خب اگه حقیقتش اینه، تو خودش ذاتن چی هست؟ تمایز هست، چون گذشتش بالاخره غیر آیندهش. تمایز تو خودش در میاد به دلیل اینکه یه چیزیست که داره میگذره و بعد داره به وجود میاد. خب همین موجب میشه که اونی که به وجود میاد عین اونی نیست که از بین رفته، ممتاز از اونه. پس ای متغذیتون متجدده فیمتاز و بعض و اجزائهی انبعض به نفس حقیقته. حقیقت زمان یه جوریه که اجزاء داره و اجزایش بعضیش جلوان بعضیش عقب، بعضیش گذشتن بعضیش نیامدن و دارن به تدریج میان. خب همین مایه تمایزه دیگه، دنبال چی میگردی؟ فیم و هازا یه منحصر به این نیست. کما انه، شما ببینید مراتب عدد 2، 3، 4 اینها بر هم تقدم و تأخر دارن، ولی تقدم و تأخرشون به چیه؟ به خود عدد. و هازا کما ان اثنان متمایزون عن الثلاثه و متقدمون علی به نفس کونهی اسنان. بله، چیزهای دیگه تمایزشون به زمان، تمایز زمان به خودش. معدودها تقدم و تأخرشون به عددشونه. این به دلیل اینکه دوتاست مقدمه بر اینی که ستاست، ولی خود 2 و 3 تقدمشون چجوریه؟ میگه به ذات 2 و 3 در مراتب عدد ذاتن جاش، جای 2 مشخصه، جای 3 مشخصه. یه جوریه که نمیشه جا به جای کرد. 2 نمیتونه بره جای 3، 3 نمیتونه بره جای 4. پس بنابراین تمایز به نفس این است که ذاتن یه همچین شد. همونطوری که و کما ان نصف الخط متمایزون ان کلهی به نفس کونهی نصفه. یه خط کشیدید، یا آقا این نیمه اولش خط الف ب متمایز است از خط ب جیم یا از کل خط الف جیم، تمایزش به چیه؟ برای اینکه یه امر ممتد طبیعیه. امر ممتد اجزا داره، اجزایش متمایزن بعضیش از بعض، این گفتن نداره. پس بنابراین این که شما مشکل پیدا کردید به خاطر اینه که توجه نکردید که گاهی تمایز به نفس ذاته، اینو میخوان بگن. پس بله محل که دارن، خب محل گفتیم محلش فلکه دیگه، اینجا هم نوشتیم نوشتیم محل و حمل فلک، گفتیم اون فلک که داره میچرخه، اصلا فلک رو بر همین توضیح دادیم. حرکت محلش این فلکه، حلول حرکت در کجاست؟ در فلک، یعنی عین این حرکت عین وجود فلک. زمان چی؟ عین وجود حرکت، قهرن عین وجود فلکه. این حرف رو، این قسمتی است که از اسفار الان داریم بحث میکنیم، ولی دقیقاً عین همین حرف در شرح هدایه اسیری هم اومده. حالا این عبارت اینو بخونیم. پس این جمله رو از تمام کنم. و من هنا یظهر ان تمایز شیء عن شیء آخر قد یکون بنفس هویته و حقیقته. آقا تمایز همیشه به این نیست که یه چیز بیرونی بیاد مایه تمایز بشه. گاهی تمایز یک چیز از چیز دیگه به خود حقیقتش، این حقیقتش یه جوریه که درش تمایز خود به خود خوابیده، خود به خود متمایزه. خب بگید آقا این قلت سرح شیخ به انه تمایز به ذات خاصون بالوز. شیخ گفته که تشخص به ذات مال وضعه. آخون گفتن اون تشخص در کلامات شیخ به معنای چیه؟ به معنای تمایزه. خب پس به نظر شما شیخ داره میگه آقا تمایز به ذات مال چیه؟ مال وضعه. شما که الان یه چیز دیگه در آوردید، گفتید چی؟ زمان. زمانم تمایز به ذات درش هست، اجزاء زمان به ذات از هم متمایزن. خب این حرف شما با حرف شیخ چی شد؟ متعارض شد. او داره میگه تمایز به ذات فقط مال وضعه، خاصون بالوضع. تو میگه هیچ کدوم از مقولات متشخص نیستن به ذات جز وضع. تشخص رو جناب آخون تعریف کرده به تمایز، تفسیر کرده به تمایز. میگه اگه شیخ اینطوری گفته قل تو اشیخ یورید و تمایز من کل وجه. شیخ میخواد بگه اگر یه چیزی وضعش با یه چیزی دیگه فرق کرد، مطلقا هر جا باشه و در هر جور موقعیتی باشه، ولو اینکه خودش وضع نباشه، یه چیزی دیگه ایه، مثلا بدن منه یه وضعی داره، بدن شما یه وضع دیگری داره، این وضع مایه تمایز میشه. نه تمایز خود یه وضع نسبت به وضع دیگه، تمایز هر چیزی میشه، هر چیز مادی. او در مقام اینه که میخواد بگه تمایز در امور مادی به چیه؟ به وضعه، چون وضع متمایز. اما ما اینو نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم یه دوتا زمان، فقط زمان، نه همه موجودات عالم رو میخوایم بگیم. با زمان تمایز میکنه. خود زمان رو میخوایم بگیم آقا یه جزء زمان تمایزش از یه جزء دیگه به چیه؟ خب این مثل اینه که در بقیه چیز هم میشه گفت. میگیم آقا یه فرد از سفیدی با یه فرد دیگر از سفیدی تمایزش به چیه؟ بینه که خب این یه فرد اون یه فردی وزن نمیخواد. به نفس این که این فرده و اون فرد دیگه یه تمایز داره، یعنی به نفس حقیقت تمایز داره. اونی که او گفته برای اینکه یه قانون کلی میخواسته بده برای همه چیز، یه چیزی که در همه مادیات شما اونو بتونید بگید متمایز به ذات خودشه و بقیه چیز هم با او تمایز پیدا میکنن وضعه. اما این نمیخواد نفی بکنه که یه چیزهایی خودشون از هم متمایز باشن ولو این که باعث تمایز اشیاء دیگه نشن. پس شیخ یرید و تمایز من کل وجه و هازا لا ینافی تمایز جزء من از زمانه به ذاته ان جزء آخر و تمایز وضع به ذاته. حالا به جای وضع، بله وضع که خب محل شاهد نیست، مثلا و تمایز عدد به ذاته ان عدد آخر. و از اینجا ایشون نتیجه میگیره که و من هنا یظهر ان التمایز علی خمسة اقسام. همونطور که تشخص در بعضی کلمات قبلا نقل کردیم، گفتن آقا تشخص پنج جور داریم، ما که میگفتیم تشخص پنج جور داریم چون کلمات افراد رو بر خود معنای خودش هم میکردیم، اون تشخص ظهور داره در همون تشخص. آخون گفت تشخص به معنای تمایزه، و حالا میگه تمایز پنج جوره: یک، به ذات، التمایز و به ذات. یه تمایز به ذات داریم مثل همینجا که میگید آقا جزئی از زمان متمایز است از جزء دیگر به ذات. دوم، التمایز باللوازم. تمایز باللوازم مثل چی؟ مثل اینکه میگید کره شمس یا فلک شمس متمایز از فلک مثلا زهره. به چی؟ به اینکه لازمش یه وضع خاصیه که از اونجا نمیتونه بیاد پایین‌تر، یعنی کره فلک شمس نمیتونه بیاد جای فلک زهره، نمیتونه هم بره جای فلک مریخ، جاش همونجاست، اون وضع خاص خودش رو داره. تمایز به لوازم. سوم، التمایز بالعوارض. اینم یه تمایز. چهارم، تمایز نفس بالقوا. نفس تمایز پیدا میکنه به قوا که قبلا گفته بودیم در مبحث تشخص، اینا رو دیگه گفته بودیم. یکی هم تمایز القوا بالبدن. آخون به دلیل اینکه اون کلمات رو هم کرده تشخصش رو بر تمایز، عیناً همون حرفایی که پنج قسم رو گفته در تمایز آورده. حالا این عبارت ملاحظه بفرمایید، فرموده که گفتیم این عبارت حالا در اسفار که هست، اسفار جلد دو صفحه 11-12 هست در شرح هدایه اسیریم، جلد دو صفحه 17-18 هست، جلد دو صفحه 17-18 تقریبا مثل همه. داره قد اورد علی قولهم، اشکال شده به این حرفی که فلاسفه گفتن. فلاسفه گفتن چی؟ گفتن ان شیئین من نوع واحد یمتاز و احدهما عن الاخر ان اتحد المحل بالزمان. گفتن دو چیز که از یه نوعن، یعنی دو فرد از یک نوع، امتیاز پیدا میکنه یکیشون از دیگری در جایی که محلشون یکی باشه، خب امتیاز پیدا میکنه به زمان. اورد علی قولهم این حرف به ان از زمان نفسه اذا کان مقدارا لحلکت الفلک. زمان وقتی مقدار حرکت فلک، با اذا میگه محققا اینطوره، زمان که مقدار حرکت فلکه، فمحله جسم واحد، پس محلش یه جسمه، یعنی زمان قائم به این فلکه چون مقدار حرکت فلکه. و فبمازا یمتاز مع وحدت المحل جزء منه من جزء آخر. حالا اینجا که مصداقی است از اون قانون کلی، قانون کلی این بود دو فرد از یک نوع، خب دو فرد از زمان، یه جزء زمان دیروز، یه جزء زمان امروز، این امروز و دیروز با چی امتیاز پیدا میکنن؟ با اینکه محلشون یکیه، یه جزء زمان از جزء دیگر چجوری تم؟ ول جواب ان تمیز بین اجزاء زمان به نفس ذاتها. جوابش اینه که آقا چیزای دیگه با زمان تمایز پیدا میکنن، اگه افرد دو فرد از یک نوع در یک محل بود، حالا دو فرد از یک زمان که در یک محلی به نام فلک هست، اون تمایزش به خود ذات زمانه. ان تمیز بین اجزاء زمان به نفس ذاتها. چرا؟ فان المسمى بالزمان حقیقت متجددت متسرمه. برای اینکه اونی که اسمش زمانه، نام زمان روش گذاشتن، یک حقیقتی است که مرتب داره از نو به وجود میاد، متسرمه یعنی مرتب داره از اون طرف از بین میره. گفتیم مثل خط روی آب که اون چرا که نکشیدی مرتب داره کشیده میشه، تجدد یعنی به تدریج به وجود آمدن نو به نو، و تسرم یعنی به تدریج از بین رفتن. و لیست له ماهیت غیر اتصال الانقضاء و تجدد. زمان هیچ حقیقتی نداره جز همین که این انقضاء یعنی از بین رفتن و تجدد یعنی نو به نو به وجود آمدن همین متصل باشه. این پیوستگی انقضاء و تجدد اسمش زمانه. فسؤال به انه لما اختص یوم کذا به تقدم علی یوم کذا. شما سوال کنید که چرا اختصاص پیدا کرده دیروز به اینکه مقدم است بر امروز. و به مم تاز احدهما عن الاخر، به چی امتیاز پیدا کرده دیروز از امروز، مع تشابه ما، با اینکه اینا شبیه همن، و تساوی ما فی الحقیقه، حقیقتشون یه چیزه، یعنی دو فرد از یک نوع. میگه این سوال مثل این که شما بگید چرا فلک فلک شده، بابا این ذاتی شد دیگه. یرجع الی، این سوال برمیگرده به مثل ان یقال لما صار الفلک فلک. اگه کسی بگه چرا فلک فلک شده، جوابش چیه؟ جوابش اینه که به ذات فلک فلکه دیگه، دیگه سوال نمی کنن. بله بگی چرا فلک موجود شده، جوابش اینه که خدا خلقش کرد. فَإِنَّ يَوْمَ كَذَا لَا هُوِيَّةَ لَهُ سِوَا كَوْنِهِ مُتَقَدِّمًا عَلَى يَوْمِ كَذَا وَمُتَمَيِّزًا عَنْ. برای اینکه روز فلان، یعنی مثلا دیروز، هیچ هویتی نداره جز اینکه متقدم است بر یوم کذا یعنی امروز، و متمیز از اوست. حقیقتش این تمیز طبیعیه در خودشه، در ذاتشه. کما ان تقدم الاثنین علی الثلاثه طبعا و امتیازه انها لیس الا بنفس کونه اثنین. میگه اینکه دو مقدمه بر سه است طبعا و ممتاز دو از سه این نیست، مگر اینکه خب این دو است اون سه است، همین چیز دیگه نمیخواد. و یتزه ذلک، چون او گفته غیر مبین تو عبارت شیخ اشاق هست، جواب داده شده، اول اشکال رو مطرح میکنه. قلتم ان هیئتین من نوع واحد، هیئتین این دوتا عرض از یک نوع، یمتاز و اهداه و معن الاخرى ان اتحد المحل بالزمان، فالزمان نفسه اذا کان مقدار الهلکه و هی مال الفلک ففی محل واحد بمازا یمتاز و جزء منه من جزء. گفته جواب، اجیب ان هازا به ان اجزا از زمان یمتاز و بعضها ان بعض به زواتها، این جواب دادن. بعد شیخ ایشا میگه و هازا غیر مبین، این یه حرف روشنی نیست، یعنی چه؟ به ذاتش متمایزه. حالا آخون میگه و یتزه و ذالک اتزاها شدید. آدرس شیخ ایشا، بله، مطارحات صفحه 338. آخون میگه که خیلی خیلی خوب، مثل آفتاب روشن میشه، به این که امتیاز زراع من الخط ان نصفهی لیس به شیء خارج ان نفس هویته. اگر یه نصف، یه مثلا نیم متر از خط یک متری یا یه زراع از یک خط ممتاز از نصف زراع، یک متر از نیم متر ممتازه، نیم متر همون خط، این نیست به چیزی خارج از نفس هویت اون خط. خب این هویت خط یه چیز طولانیه، اگه یه ذراعه نصفش از اون کلش ممتاز است به ذات خط، لأنها مع قطع النظر عن الامور الخارجه من المحل و زمان تمتازن، برای اینکه اون یک ذراع از خط با قطع نظر از امور خارجی که محل، زمان، چیزهای دیگه باشه، ممتاز است از یه نصفش. این از نصفش اگه ممتازه، این یک ذرا از یک نصف ذرا ممتازه، چیز دیگه نمیخواد، به ذات خودشه، اون وقت فقط علمه. پس این معلوم شد که ان تمیز عن المشارکات نوعیه قد یحصل به نفس الحقیقه، تمیز از مشارکات نوعیه، یعنی چه؟ تمیز یک فرد از یک نوع از افراد دیگر که مشارکن با او در نوع، که میشن افراد یک نوع، تمیز از مشارکات نوعیه گاهی حاصل میشد به نفس حقیقتشه، نیاز نداره به چیزی. حالا تمام میشه، عبارتش هنوز مونده یه مقدار.